بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. در محضر قرآن کریم و سوره آل عمران و آیه 121 به بعد این سوره هستیم. انشاءالله از امروز جلد چهارم المیزان رو آغاز میکنیم. از خدای سبحان استعانت میکنیم که انشاءالله به ما توفیقی بدن بر این که بتوانیم با قرآن محشور باشیم. از پیغمبر اکرم حامل وحی صلی الله علیه و آله و سلم استمداد میکنیم که انشاءالله مبین وحی هستند، در دل ما جا بگیرد. و از روح علامه طباطبایی استمداد میکنیم انشاءالله در منزل ایشونم که اینجا هستیم و منتسب به ایشون هست، هم انشاءالله از جهت ظاهری و باطنی به ما کمک بکنن تا بتوانیم بهتر قرآن رو بیابیم و محشور با قرآن باشیم انشاءالله. انشاءالله سه جلد این کتاب رو در طول چندین سال در محضر قرآن بودیم و بتونیم بعد از این هم محشور با قرآن باشیم و از نکات و لطایف و دقایق توحیدی که مرحوم علامه هم بیان میکنه بیش از پیش بهره‌مند باشیم. خب آیاتی که در محضرش بودیم در رابطه با یهود بود و توطئه‌هایی که یهود داشتند و کارهایی که داشتند در رابطه با اسلام. بعد از این، از اینجا به بعد آیات در رابطه با منافقین است. این سوره رو همون جوری که مرحوم علامه در ابتدای جلد سوم بیان کردند که سوره آل عمران رو شروع کردن، فرمودن نکته دقیقی بود در اونجا که غرض این سوره دعوت مؤمنین است به توحید کلمه در دین و صبر و ثبات در حمایت از دین. بعدیشون فرمودن که اوج مقابله پیغمبر با جریان کفر و شرک و منافقین در این دوره بوده و لذا سوره آل عمران ایشون می‌فرمایند به نظر میاد یک جا نازل شده و با توجه به وقایعی که درش ذکر شده بود که خوندیم، جریان به اصطلاح نصارای نجران که آمده بودند و همچنین مسائل جنگ احد که ذکر میشه در این سوره شریف و همچنین مسائل دیگه، نشون میده که حدوداً سال هفتم هجری، هشتم هجری این سوره نازل شده و در اونجا ایست که حتی پیغمبر نامه ها رو به سران ممالک مختلف فرستاده و وجهه جهانی اسلام بیش از گذشته مطرح شده بود و لذا اجماع در مقابله اسلام هم بیش از پیش شکل گرفته بود. یعنی حاکمان کشورهای مختلف اون دوره هم با توجه به گسترش اسلام و دعوت اسلام و شکست مقابلها در منطقه ازش، کم کم نگاه جهانی به اسلام داشت شکل می گرفت. دقت بکنید اینا همه زیبایی تطبیق بر به اصطلاح جریانات روز خودمون رو هم میتونه به دنبال داشته باشه که دوره‌ای که جریان اسلام از حالت منطقه جزیره العرب و مقابله با یهودیان و مشرکان مدینه و مکه فراتر داشت می رفت و مسئله جهانی داشت می شد، از منطقه‌ای به جهانی شدن داشت شکل می گرفت، به خصوص با توجه به دعوتی که پیغمبر از سران کشورهای مختلف مثل ایران و روم و حبشه و اینها هم به اسلام در حقیقت چی شده بود؟ شکل داده بود و نامه هایی که فرستاده بود، درسته؟ اونها هم حساسیت هاشون شدیدتر شده بود که چطور جرأت کرده یه همچین کاری رو بکنه، پس حواسشون جمع تر شد در مقابله. اتحاد نیروهای مختلف در مقابله شکل گرفته، حالا در اینجا نقش نفاق درونی و انگیزه هایی که منافقان پیدا می کنند خودش رو بیشتر نشون میده، چون اون چیزی که میتونه یک کشوری رو مورد تهدید قرار بده کمتر اون نگاه بیرونی است. وقتی که اینها توی مرتبه‌ای با هم منسجم شدن، اونی که میتونه اینها رو مورد تزلزل قرار بده نفاق درونی است. لذا تا اینجا سوره آل عمران بحث یهود بود و لجاجت‌های یهود بود در مقابله با دین، از اینجا نقش نفاق رو مطرح می‌کند. نقش نفاق هم یه نقش گسترده است. از ابتدای اسلامی که در مکه بود نفاق به نحوی بود، ولی به عنوان فی قلوبهم مرض. بعد از اینکه جریان نفاق در مدینه شکل گرفت، خب عبدالله ابن ابی به عنوان یکی از رؤسای خزرج قرار بود قبل از اینکه اسلام مطرح بشه، از بس جنگ های بین اوس و خزرج شاید یه تاریخ 100 ساله داشت، خسته شده بودند، به یه توافق صلحی برسن. و این توافق صلح حول عبدالله ابن ابی شکل گرفته بود، به طوری که یه شخصیتی که با اینکه از طایفه خزرج بود و یک طرف دعوا بود، اما خودش رو صلح مطلق نشون داده بود، سعی کرده بود که تو درگیری ها به جوری رفتار بکند که هم خزرجی ها جذبش بشن هم اوسی ها به او راضی باشن. به همین جهت یک توافق ضمنی حول عبدالله ابن ابی شکل گرفته بود تا کم کم او رو به عنوان رئیس مدینه قرار بدن. تو همین ضمن و مدت و همین جریان بود که مذاکرات با عبدالله ابن ابی داشت شکل می گرفت، جریان اسلام مطرح شد و بعد مسلمان ها در مدینه حاکمیت تشکیل دادن. با حاکمیتی که مسلمان ها در مدینه تشکیل دادن، جریان عبدالله ابن ابی چی شد؟ لغو شد، کلن منسی شد. و عبدالله ابن ابی که برای مسئله خیلی تدارک دیده بود، مدتها روی این سالیان طولانی روی این کار کرده بود تا به این نقش دست پیدا بکند، خب حالا شما حساب کنید که با جریانی که آمد و او رو کنار زد و از صحنه اون ریاست مدینه با آمدن پیغمبر خود به خود حذف شد، پیغمبرم قصد نداشت او رو حذف بکند، اما او سلطنت مطلق رو میخواست و به اینکه یکی از سران باشد راضی نبود. لذا از همون ابتدا ساز مخالف با جریان اسلام رو داشت، منتها چون دید جریان غالب مدینه مخالفت کلی رو بر نمیتابد و این هم اساس رشدش و مقبولیتش بر اساس مدارای با مردم و مسامحه بود، اینجا هم راه مسامحه رو پیش گرفت، یعنی همراهی ولی کنچی ضربه زدن به موقع و دخالت‌های نابجای به موقع. لذا عبدالله ابن ابی از ابتدای اسلام تا سال 9 هجری پیغمبر که بعد از جنگ تبوک هست که زنده بود و اون موقع از دنیا رفت، یکی از معارضین مهم داخلی بود که تو جریانات مهم سرنوشت ساز نقش بزرگی ایفا کرد در ضربه به اسلام. یعنی با اینکه جزو مسلمان های اولیه در مدینه محسوب می شد، در مدینه وقتی پیغمبر آمد، اما در این حال جزو کسانی بود که همیشه چه در جریان جنگ احد چه در جریان جنگ بن النظیر و جنگ های با یهودیا، این به طور به اصطلاح کاملا قوی در مقابل اسلام و به پشتیبانی جریان مقابل برمیخواست، منتها با یه تدبیری که به این سادگی هو نشه، به این سادگی ترد نشه، یعنی با قدرت نمایی و استفاده از نیروهایی که داشت. وقتی که مثلا یهودی‌ها در بعضی از جنگ‌ها مغلوب می‌شدن و پیغمبر قرار بود از اونها انتقام بگیره، همون موقع مثل الان که نه به اعدام میگفتن، اون موقع هم جریان عبدالله ابن ابی نه به اعدام رو سر دادن و پیغمبر رو مجبور کردن در یه برهه‌ای حتی بعضی از در حقیقت به اصطلاح جریانی که قرار بود اونها رو اعدام بکنن تبعیدشون بکنن. یعنی با جریان سازی که اینها شکل دادند جریان غالبی هم شدند و معاهدات مختلفی رو برای مسلمان ها از قبل ایجاد کرده بودند، مجبور کردند پیغمبر رو علارغم در حقیقت نظر اولی که داشتند حتی تن بدن به چی؟ به جریان تبعید اینها و با نارضایتی شدید پیغمبر هم مواجه شدند. اما یه همچین به اصطلاح جوسازی و کار رو انجام میداد. لذا حتی تو جریانات مختلف پیغام میداد به یهودیا که شما تمکین نکنید در مقابل دعوت پیغمبر، منم از درون حاکمیت اسلامی با نیروهام پشتیبانیتون میکنم. مثل این که بعضی از نیروهای امروز ما از داخل مملکت پیغام میدن به خارجی ها شما چیکار کنید، تحریم کنید، ما هم از اینجا پشتیبانی میکنیم. خلاصه جریان رو خوب ببینید، جریان عبدالله ابن ابی به عنوان یک منافق رسمی که حتی وقتی از دنیا رفت بنابر بسیاری از نقل ها پیغمبر حاضر نشدن بر جنازه او نماز بخوانند، حاضر نشدن، به عنوان یک منافق رسمی بود، یک منافق علنی بود، یک منافق پنهانی نبود، اما در این حال پیغمبر تا آخرین روزی که این زنده بود سهم او را از بیت المال میداد. یعنی چون همین حال در حقیقت ظاهر اسلام رو داشت، همین ظاهر اسلام رو در حقیقت چکار میکرد؟ به عنوان محاربه هم هیچگاه زرنگ بود، خودش رو قرار نداد در مقابل، اما میتوانست با شایعه پراکنی، با دخالت نیروهاش و اون کسانی که تحت امرش بودند که اونها رو جلوی تیر و گلوله بفرسته و اونها رو ضایع بکند، اینها رو در حقیقت در معرض خطر قرار میداد، ولیکن خودش دملاتله به صورت رسمی نمیداد. هرچند برای همه روشن بود که چی هستش؟ کار اصلی دست اینه و از جهت تدبیر نقشه عبدالله ابن ابی همون در حقیقت نقشه یهود بود. لذا بعضیا ذیل این از این آیه که شروع می شود که جریان منافقین رو داره بیان می کند در جنگ احد، میگن چه ربطی بین این آیات و آیات قبل بود که یهود است؟ میفرمایند که بعضی در بیان ارتباط بین این آیات میفرمایند چون منافقین نقشه یهود رو اجرا میکردن و در اون تحقق نقشه یک کار بود، منتها به دو نقش بود که این اجرا میشد. نقش یهود به عنوان معارضان و دشمنان بیرونی بود و نقش منافقین به عنوان معارضان درونی بود. اما کسانی منافقین درونی رو اداره میکردن و بهشون خط میدادن یهود بودند که همونها که از بیرون حمله داشتن از درون هم نیرو داشتن که همین نفوذی هایی بودند که منافقین باشن، لذا اینا رو به خط میکردن. و جریانات به خصوص جریانات عبدالله ابن ابی در درگیری ها با یهود خودشو خیلی بارز میکرد. یعنی وقتی که اسلام با یهود مقابله داشت بروز عبدالله ابن ابیش خیلی شدیدتر بود، هرچند در جنگ احد هم بروز خیلی قوی داشت، اونم به دستور یهودیا بود. اینم نکته دقیقیه که نقشه‌ای که عبدالله ابن ابی از درون اجرا میکرد همون نقشه‌ای بود که یهودیا از بیرون میخواستن، لذا توافق در نقشه داشتن، نقش‌های مساوی داشتن و نقش‌های موازی هم با هم در این که یک کار انجام بشه. هدف یه چیز بود، هرچند که یکی از بیرون به عنوان مشرکین و کافرین بودن و اینها از درون به عنوان مسلمان ها بودن، ولی تو هر جایی که مقابل شکل می گرفت نقش اینها همون نقش اونها بود. لذا تو بعضی از جنگ ها خیلی واضح می شد دیگه اینها مثل وقتی می شد که احساس می کردن که باید اوج بروزشون رو داشته باشن منافقین، حیاتی می شد براشون، خودشون هم تو صحنه آشکار می کردن. تو بعضی از جاها پنهان تر بود، کمتر خودشون رو آشکار می کردن. که انسان تو این صحنه های امروز خیلی خوب مسئله براش ملموس میشه، برای انسان خوب در حقیقت این مسئله ملموس میشه که چطور میشه یه جریان داخلی کاملا در حقیقت موضع گیری هاشون همیشه مطابق همون جریان خارجی باشد که دشمنان هستن، یعنی موضع اینها با موضع اونها همیشه یکسان بود. تو هر جنگی، تو هر برخوردی، تو هر واقعی، تو هر اتفاقی مواضع اینا یکسان بود. خیلی تعجب آور بود. این تعجب آوریش رو ما خوب لمس میکنیم الان. شاید تو مرتبه اول خیلی سه، اما الان برای ما خیلی ملموسه که یه عده‌ای از اول انقلاب هر واقعی که پیش میومد اینها جریان موضع‌گیریشون با موضع‌گیری کسانی که خارج از اینجا دشمن ما هستن یکسانه. حالا بعضی هم تو ادامه هی به اینا میپیوندن و اینا کم هم نبودن. اینها در جنگ احد یک قدرت نمایی علنی که کردن یک سوم مسلمان ها رو تشکیل میدادن، یعنی از 1000 نفر نیرویی که در جریان جنگ احد برای مقابل شکل گرفت، در ابتدای کار اون هم 300 نفر از اینها برگشتن به صورت علنی از جلوی روی پیغمبر برگشتن به عنوانی که نقشه‌ای که ما گفتیم، حرفی که ما زدیم که قتال در مدینه بود نه خروج از مدینه، به خاطر اعتراض به این که پیغمبر قبول کرد حرف دیگران رو و خروج از مدینه رو انتخاب کرد برای قتال، حرکت هم کردن. یعنی این که حرکت کردن و بعد بریدن اثرگذارتره تا وقتی که از اول حرکت نکنن. آمدن اما وسط راه برگشتن و فقط هم به اینها خلاصه نشد. یعنی یک سوم نیرو خیلی زیاده، اونم در ابتدایی که مثلا دشمن مقابل پیغمبر 5000 نفر لااقل صف کشیدن، 3000 تا 5000 نفر صف کشیدن. حالا بر اساس نقل های تاریخی میگن 3000 سواره 2000 پیاده، بعضی میگن نه 3000 مجموع سواره و پیاده. حالا بنابر دو نقلی که در تاریخ آمده و روایات و تاریخ نقل کرده، از مقابل 3000 یا 5000 نفر اونها که به خط شدن و آمدن، اون هم اگر 5000 تا بودن 3000 سواره نقل شده که خیلی جمعیت عظیمیست، اینها 1000 نفر پیغمبر تونسته شکل بده از نیروهای مسلمان ها، 300 تا از اینها یک سوم لشکر چی بشن؟ به دستور و جریان نفوذ عبدالله ابن برگردن. و به این هم قناعت نکردن، ادامتن هم در ادامه هم همین جوری که لشکر مقابل لشکر به اصطلاح شرک و کف سفارایی کرد، دوباره به اصطلاح با شای پراکنی ها با در حقیقت همین نفوذها عده دیگری رو هم چیکار کردن؟ اونها رو هم که حالا تو قرآن اشاره میکند، اونها رو هم سس کردن. از همت طائفتان منکم که در آیه دوم این به اصطلاح بحث مطرح میشود، دو دسته دیگر رو هم اونها تونستن مورد تأثیر قرار بدن. اما خدای سبحان هیلوله ایجاد کرد بین اونها و تصمیمشون، یعنی اینا رو حفظ کرد. همینقدر که اینها تو مرتبه اول نبریدن، معلوم میشه که یه قدر ایمانشون از اون منافقینی که بریدن قوی تر بودش، اما در این حال ایمان قوی که تا آخر هم در صحنه باشند نداشتن. و لذا همون ابتدا در سفارایی قبل از جنگ چی شدن؟ دوباره عده‌ای چه از مهاجرین چه از انصار که عمدتاً از انصار بودند بریدند و داشتن جدا می شدن، که در آیه می فرماید که خدای سبحان اینها رو حفظ کرد بین تصمیمشون عزمشون. از همت همت کردن، همت عزم است، فقط خطور نیست، که اینها عزمم کردن که برگردن. اما خدای سبحان بین عزم اینها تا تصمیمی که دیگه حرکت کنن و برگردن حائل شد و اینها رو حفظ کرد، که اینم یه مرتبه دیگری از تأثیرگذاری اونها بود. که اگر اینها برمیگشتن، که بعد از سفارایی بود که چهارشنبه به اصطلاح مشرکین رسیده بودند به احد، پیغمبر اکرم جمعه با لشکریانش به احد وارد شدش و شنبه جنگ واقع شده، شنبه اون قتال شنبه واقع شده، که این حالتی که حالا تو این دو روزی که اونها هم آمدن، پیغمبر حالا جمعه رسیده، شنبه میخواد جنگ بشه، بین این حالتی که صفا رای داره میشه، یه دفعه اونم نزدیک مدینه، اگر لشکر برگرده چی میشه؟ دیگه اون 300 تا ابتدا برگشتن، یه جمع دو قبیله هم بخوان دوباره برگردن، خیلی آفت شدیدی بود در روحیه بقیه، اونم به عنوان اولین جنگی که از طرف دشمن حمله صورت گرفته بود. جنگ بدر رو مسلمان ها آغاز کرده بودن، ولی جنگ احد رو اونها در حقیقت شکل داده بودن به عنوان انتقام از احد، و انگیزه شون هم خیلی زیاد بود که حالا تو جریان انگیزه سازی جنگ احد دیگه شنیدید که چطور یک سال اینها نگذاشتن گریه بکنند بر کشتگان، یا ممنوع کردن هیچ کسی بر کشتهاش نباید گریه بکنه. وقتی جنگ احد شروع شد اونجا تازه در حقیقت کار کردن، اجازه گریه دادن با حرکت لشکر که این تشدید بکنه. یک سال اجازه ندادن کسی بر کشتگاش گریه بکنه. 70 نفری که در جنگ احد کشته شده بودن و عده‌ای که بله در جنگ بعد کشته شده بودن و عده‌ای که اسیر شده بودن، که شاید 70 تام اسیر شده بودن، اینا اجازه ندادن بر اون کشته‌ها گریه بشه، تا زنها رو هم همراه کرده بودن باهاشون، که حالا جریان جنگ بعد جنگ احد خورده ان شاء الله جلوتر که میریم، یکی از تحلیل‌های مهمی که مرحوم علامه در المیزان داره تحلیل جنگ احد است، که ذیل آیات جنگ احد یه بحث بسیار عالی اینجا شکل می‌گیرد، دسته‌بندی‌هایی که شکل می‌گیرد، این توایف نفاق و تأثیرگذاری اینها انشاءالله تو ادامه بس در محضرش هستیم. خب این سوره پس همون جوری که در ابتدای چیز فرمودن در اوج سختی برای مسلمان ها چی شدش؟ نازل شده، در حالی که اجماع جهانی علیهشون شکل گرفته بود و همه انگیزه داشتن هر کدام به صورتی. اون کسانی که اسلام رو از بیرون تازه داشتن سیطرش رو و قدرتش رو میشنیدن، به خاطر اینکه بیش از این رشد نکنند، اون کسانی که تو منطقه بودن به خاطر شکست‌های مختلفی که از اسلام خورده بودن، و از درون هم منافقین که روز به روز سلطه اسلام رو بیشتر می‌دیدن، انگیزه بیشتری پیدا کرده بودن برای مخالفت‌ها، و از سست ایمان‌ها و کسانی که تازه مؤمن شده بودن و هنوز اون قدرت و قوت نبود، شای پراکنی و اثرگذاری رو اونها رو هم تونسته بودن شکل بدن، یه حزبی درست بکنن درون مدینه که همه میدانستن کی هستش، همه معلوم بود چه جوری اینا دارن برخورد میکنن، اما در حقیقت چون ابتدای اسلام بود قرار بر مقابله جدی با اینها هم نبود. رضا تسامح و تساهل پیغمبر نسبت به اینها با یک حکمت قوی همراه بود. اینها هم از این فرصت چون میدونستن پیغمبر تن به جنگ داخلی قرار نیست فعلا بده تا تثبیت اصل حاکمیت بشه، کمال سوء استفاده رو از اون حرکت هاشون داشتن. خب این ترسیم صحنه بود که براتون کردم تا قشنگ تو جریان به اصطلاح اون صحنه قرار بگیرید. حالا وقتی وارد آیه میشیم اون موقع خودش رو بهتر نشون میده. بسم الله الرحمن الرحیم. و از غداوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم. اون وقتی که صبح قدا و اون ابتدای صبح رو میگن که خارج شدی من اهلکه، اهل رو مرحوم علامه خیلی بیان خوبی دارن، این بیان همیشه به کار میاد، فقط مخصوص اینجا نیست. یه بیانی داره مرحوم علامه در صفحه بعدی روبروی اینجا، میفرماید که اهل رجل همون جوری که راغب میگه کسانی هستن که من یجمعه و ایاهم نسبون، بین اون شخص و اونها چیزی که اینا رو به هم پیوند میده یا نسب است یا بیت است. مثلا میبینید که در یه جا هستن با هم دیگه، اینم میشه اهل، یا نسب است که فامیل هستن همخون هستن، یا دین است که مثلا اهل یه دین میشن، در حقیقت چی؟ اهل اشخاص، کسانی که همدین او هستن، یا بلد است یک کشور یا شهر، کسانی که میگن اهل کجایی، میگه اهل فلانجا. حالا اگر مثلا تو صحنه بین المللی باشد میگه مثلا اهل ایران، اگر تو صحنه داخلی کشور باشد میگه مثلا اهل قم، درسته؟ تو صحنه داخلی شهرش رو بیان میکنه، تو صحنه خارجی کشورش رو بیان میکنه، پس بلد او میشه باز اهلش. اینو راغب داره میگه، یا دین، یا بلد، یا نسب، یا میفرما صناعه، مثلا یک کسی منسوب است به این که میگن اینها مثلا اهل چی هستن؟ اهل جاده هستن، به اصطلاح اینها راننده و طیف ران، اینا اهل این است، یا این اهل مثلا صنعت است که تو فلان در حقیقت کار است، یا اهل مثلا اداره هست تو فلان اداره. این اهل هم به لحاظ اون تجمع و ارتباط با اون صنعت یا شغل یا کاری که داره، باز اون هم یه نوع انتساب اهل است. این بیان یه بیان خوبی است برای مطلبی که قبلا ما داشتیم که انسان توسعه پیدا میکند. توسعه من انسان بر چه اساسی است؟ ابتدا انسان بدنش رو خودش میبینه، درسته؟ بعد کم کم این توسعه پیدا میکند، میبینه زن و فرزندش هم خودش هستن، بعد میبینه که توسعه پیدا میکند نسبت به شهرش، محلش، یک حساسیت پیدا، لذا تعدی به کشورش رو نمیپذیرد. کشور خودش رو هم چی میبینه؟ خودش میبیند که اگر تعدی به کشور صورت بگیره، دفاع از اون رو دفاع از خودش میبیند، تا به جایی میرسد که اون نگاه از مرتبه من و تن و مرزهای جغرافیایی یا مرزهای صنعت و مرزهای مادی بالاتر میره، به جایی میرسد که انسان اهل دین خودش رو خودش میبینه. این به لحاظ نظام روحی دیگه، نظام جسمی نیست که اهل دین خودش رو خودش ببینه. این اوج رشد است که اگر کسی به اینجا رسید، او وقت دین به او نشون میده که انسانها همه چی هستن؟ اهل تو محسوب میشن. به عنوان چی؟ به عنوان نظام وجدانی. و همچنین به او نشون میدند که کسان حتی همه هستی اهل تو هستند، به عنوان نظام توحیدی. پس ببینید اون دین به این خط میده که انسانها به لحاظ اون کسی که در حقیقت تو ابتدا من اسبه ولم یهتم به امور المسلمین فلیسم به مسلم، هر جا مسلمی باشد این اهل تو محسوب می شود، درسته؟ ای او نگاه است. هر جا انسان مظلومی باشد و کسی که ندای مظلوم رو اجابت نکند، این در حقیقت باز اون لیس از ما محسوب می شود که نظام اون وجدان انسان رو تحریک می کند. یا اگر کسی آسیبی به هر جایی بزند تو نظام هستی، تغییر نامناسبی ایجاد بکند، اون هم مقابله با این کرده. و لذا میبینید که کسی که اهل توحید شد، اون موقع هر ضربه به نظام توحیدی در عالم رو ضربه به چی میبینه؟ به خودش میبینه، چون خودش توسعه پیدا کرده، اهلش توسعه پیدا کردن. تونستم عرض بکنم که از همین کلام راقب در اینجا میتونیم اون بحث رو هم به عنوان یک نگاه لغوی از اینجا توسعه بدیم که اینها هم به اصطلاح جهت لغویشه. خب اینم یه نکته که از غداوت من اهلک. بعضی از مفسرین خواستن بگن چون پیغمبر از خانه عایشه حرکت کرده، در اینجا از خانه عایشه حرکت کرده، اهل فقط انتساب به اصطلاح عایشه پیدا میکند و دنبال این در حقیقت انتساب خواستن بحث تطهیر و معصومیت رو مطرح بکنن، که پس این در حقیقت چی هستش؟ همچنان که در رابطه با پسر نوح اونجا خدا فرمود انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، چون اون غیر صالح هست اهل تو نیست، پس اینجا اگر فرموده من اهلک، این در حقیقت نشون دهنده تطهیرم هست. بعضی خواستن فخر رازی این رو استفاده بکنن، اما مفسرین دیگری چه از عامه چه از خاص جواب دادن که این از غداوت من اهلک، جدا شدن از خانواده مفرد رو شامل نمی شود، لذا استعمالاتی هم که به کار رفته رو حالا مرحوم علامه هم شاهد میاره، عام است، یعنی کلن جدا شدن از همه اهل بیتی که داشتن، همه کسانی که بودن در اونجا. از غداوت من اهلک، جدا شدی صبح، او وقت این که صبح رو آورده، من دارم تونتون میگم که قشنگ به اصطلاح الفاظم خوب جایگاه خودش نشون ده، چون ابتدا پیغمبر صبح علت طلوع خارج شدن، از همون موقع بحث جریان جنگ با مشرکین مطرح شده بود، چون اونها رسیده بودن صبح جمعه بوده، رسیده بودن اونها چهارشنبه رسیده بودن، خبر در مدینه بود و اینها جمعه تصمیم گیری میخواستن بکنن که این تصمیم گیری در حقیقت کار بکنه، چه کار بکنن. به خاطر همین از همون صبح علت طلوع بحث ها راجع به خروج و عدم خروج از مدینه که عده‌ای میگفتن تو مدینه بمونیم، سابقه نداره کسی به مدینه حمله کرده باشه و پیروز شده باشه، مرد و زن و بچه ها و مردم همه در کوچه و بازار و از پشت بون ها و از همه جا حمله میکنن به کسانی که آمده باشن و لذا میتونیم پیروز بشیم و اینا تو مدینه نمیتونن پیروز بشن. اما حمزه و عده ای از جوانها، شاید بعضی میگن سعد ابن معاذ و دیگران هم مایل بودن در این که خارج از مدینه جنگ صورت بگیرد. ظاهرش این است که بعضی از نقل ها این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم مایل بودن در خود مدینه جنگ صورت بگیرد، اما وقتی که رأی اکثری و جوانها و اون کسانی که اصلی بودن بر این شکل گرفت که خارج از مدینه باشند، به خاطر همین چیکار کردن؟ به خاطر همین پیغمبر هم قبول کردن که جنگ در خارج از مدینه شکل بگیرد. به همین جهت چیکار کردن؟ حرکت کردن ظهر یا قبل از ظهر، بعد از نماز جمعه یا قبلش حرکت کردن و به احد رسیدن. و این به اصطلاح این ازغداوته یادآور منازعاتی است که چی شده؟ ابتدای صبح شکل گرفت. حتی این منازعات به ناراحتی بین افراد کشید، یعنی بس فقط اظهار نظر نبود، بلکه چی بود؟ تحمیل نظر هم بود، یعنی به دنبال یه نوع فشاریه ده از این ور یه ده از اون طرف به ناراحتی بین دو دسته کشید. اثرش هم تو آخر آیه نشون میده که والله السمیع علیم، خدا به تمام اون چیزهایی که گفتید و اونهایی که نگفتید در دلتون نگه داشتید، یعنی اون مجادلات و حرف ها و حدیث ها، سمی به لحاظ اون چی که گفتن، علیم به لحاظ اون چی که در درونشون نگه داشتن و نگفتن. اینا خیلی زیباست که خدا میگه والله سمیع، خدا همه اونها رو که گفتید شنید، اونم که نگفتید و خدا عالم است بهش. خب این تبوع المؤمنین، مردم خاص مؤمنین رو تبوع و اون جا دادن است، مکان دادن است. تبوع المؤمنین کجا جا بده؟ مقاعد للقتال. مقاعد یه بار قعود در مقابل قیام است، یک اثر برقد مذموم است. هر قعودی در مقابل قیام صورت بگیرد یک ضد ارزش است در مقابل قیام. قعود در مقابل قیام، چون قیام در حقیقت به عنوان به پا خواستن برای تحقق است، قعود در مقابل قیام یه ضد ارزش. اما قعود همیشه به معنای مقابل قیام نیست. قعود گاهی تمرکز و نشستن و رصد و کمین کردنه، بذار در قرآن متعدد به کار رفته که اینجا می فرماید تبوع المؤمنین مقاعد للقتال، که اینها رو در سنگرهاشون، مقاعد یعنی سنگرها، یعنی اونجایی که باید کمین کنند قرار بگیرند در جنگ، اونجا جایگاه اینها باشد. می فرماید که از غداوت من اهلک تبوع المؤمنین مقاعد للقتال. مقاعد به زمین قتال که آمده معلوم میشه که اثر مذموم نیست، بلکه یک بحث ممدوح هست که به عنوان کمینگاه ها، سنگرها. بله داریم دیگه، در قرآن هم آیات مختلفی داریم که حالا در آیات دیگری هم این بحث مقاعد آمده که اونها نشون میده که مقاعد از یتلق المتلقیان عن الیمینه و عن الشمال قعید. اینها دو متلقیانی که در حقیقت عن الیمینه و عن الشماله قعید، اونجا کمین کردن و نشستن و متمرکزن. یا در حقیقت باز انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، جنیان گفتن که چیکار میکنیم؟ نقعد منها مقاعد للسمع، کمین میکنیم برای شنیدن. یعنی این کمین کردن برای شنیدن یک در حقیقت چی هستش؟ یک نوع فاعلیت هست نه انفعال، یک نوع تحرک هست نه سکون. این قعود سکون نیست، این قعود قعود تحرک و فاعلیت است، چون قعود با سکون همراه به ظاهر، اما می‌فرماید نه، این قعود تحرک و فاعلیت است، قعود اثرگذار است. لذا اینجا می‌فرماید که مقاعد للقتال والله سمیع علیم، و خدای سبحان هم سمیع است و هم علیم است، سمیع است به لحاظ چی؟ اون چه که گفتید، و علیم است به لحاظ اون چه که نگفتید در درونتون ولی بسیار در درون شما باقی مانده. حالا بحث رو تا همینجا ما تمام میکنیم، اگه سوال دارن دوستان در خدمتشون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدمت دوستان هستیم. الله مرسی. بله بله، نه این مقاعد الالقطار بردنشون دیگه تو احده. به لحاظ این که از غداوت آمده من اهلکه، اینا تا اونجا رسیدن هنوز حرف و حدیث ها بود. چرا حرف و حدیث ها بود؟ چون یه عده وسط را جدا شدن و یه عده الان دنبالش از همت همونجا تو صحنه ای که به اصطلاح در صحنه قتال قرار گرفتن به دنبال برگشتن بودن. شایعات اونجا ادامه داشت، لذا والله سمیان علی مالی نیست که شایعات ادامه داشت، حرف و حدیث ها باقی بود. دو دسته دو طایفه هم حتی قرار شد دوباره برگردن، یعنی تمام نشد با اینکه از مدینه اینا خارج شدن دیگه لشکر یه دست باشه. نه، هنوز همه حرف و حدیث ها و گفتگوها و همه اینها باقی بود. لذا اون 300 تا که خارج شدن، درسته که اگه اون 300 تا می بودند خطرناکتر می شد، چون ممکن بود هین جنگ یه دفعه چیکار بکنن، حتی به دشمن بپیوندن، تا این حد احتمال خطر برای اونا. اما اینا که برگشتن یه دشل ایمان دیگری که از اینها در حقیقت به این به سلام نفاق نبودن باقی بودن، ولی حرف اونها رو میزدن و همون گفتگوها تو صحنه بود که آیه بعد اینو بیان میکند که اینا به دنبالش. لذا عطف بین این آیه و آیه بعد همین والله سمیان علیم میشه که چرا در حقیقت از همت طائفتان منکم ان تفشلا، چرا قرار داشتن اینا در حقیقت برگردند و سوس شدند و اینها. یکی علتاش این بود حرف و حدیثا و شایعه ها ادامه داشت و خدا میگه من به اونها سمیع علیم هستم، حواسم هست به اونها، میشنوم. فکر نکنید که در پنهان و خفایای ضمیرتون هست. حالا اگر سوال دیگری هم دارن در خدمت دوستان هستیم. خب مرحوم علامه اینجا میفرماید که این خرجتم یجوز ان یقال خرجتم من خاص خرجتم من خاصتک و من جماعت خرجتم من خاصتک و من جماعتک ولا یجوز ان یقال خرجتم من زوجتک. یعنی میگه استعمال لفظ این است که خرجتم من جماعتک صحیح هست تو استعمال، اما خرجتم من زوجتک به کار برده نمیشه تو استعمال. لذا اگر اهل فرد باشد یعنی خرجتم من زوجتک، و این استعمال استعمال صحیح در عرب نیست، بلکه خرجتم من جماعتک به عنوان اهل استعمال میشود. و این به اصطلاح از غداوت من اهلک که در اینجا اومده که از غداوت من اهلک خروج خارج شدی تو از اهلت، این خرجتم من اهلک دیگه میگه در رابطه با فرد استعمال نمیشه که از پیش یک نفر خارج شده باشد. لذا اینا میخوان تطبیق به یک نفر بکنن، از استعمال استعمال همراهی با اینها نمی کند. بله. یعنی از شهر، یعنی از خانواده کنار اومدید و حرکت کردید، آمدید بیرون، فقط یک نفر رو نمیخواد شامل بشه، هرچند خونه یه نفر اومده باشن، ولی خونه های پیغمبر کنار هم دیگه بود، از کل اینها در قد مثل این که از همه اینها جدا شده. بله بله بله، در جریان امیر مومنان علیه السلام که مقابله با نفاق شکل گرفت، اونجا هم مقابله با نفاق ابتداعا از سوی امیر المومنان علیه السلام نبود. چه جریان ناکسین، چه جریان قاستین، چه جریان مارقین، هر سه اونها لشکرکشی و مقابله با امیر المومنان اونها آغاز کردن، ولی در زمان پیغمبر لشکرکشی مقابله پیغمبر نکردن. حد اکثرش این جریانه تو جریان ظهور، حد اکثرش این است که اینها 300 نفر برگشتن مدینه در مقابل پیغمبر نایستادن و قیام نکردن. اما زمان امیرالمومنین علیه السلام چیکار کردن؟ اینها هر سه دسته خودشون ایستادن، لشکرکشی کردن و حتی جریانات مقابله رو که اگر مفصل ببینید حتی کشتار رو اونا آغاز کردن. یعنی تو جنگ جمل امیرالمومنین به اون جوان صدا زد که کی حاضره بره جلو اینها و کتاب خدا رو حاکم قرار بده بین ما و اونها. یک جوان گفت من. حضرت گفت تو جوانی، حالا من. دوباره گفت، دوباره سه بار گفت اون جوان. بعد حضرت کتاب گفت به شرطی که میری، اگر قرآن رو به دست میگیری، به دست راست، دست راست رو قطع کردم، به دست چپ قرآن رو بگیری، و اگر به دست چپ قطع کردم قرآن رو تا اونجایی که مقدوره، لذا همین کارم کردن، اونها زدن کشتن. و این اونجا حضرت امیرالمومنین فرمودن که حالا امکان به صلاح قتال، تازه اونجا هم بعضی میگن حضرت باز هم قتال آغاز نکرد تا اونها دوباره حمله رو شروع کردن. پس اونجا لشکرکشی از جانب منافقین بود و مقابله از جانب اونها بود. بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.